سلام و وقت بخیر، شنونده رادیو آزادی هستید. در نخست خبرهای مهم با من امید مرزبان. ایران شب گذشته حملات راکتی گسترده را بر اسرائیل انجام داد. همچنان گزارش شده است که اسرائیل امروز هم بر نقاط در ایران حمله کرده است. رسانه های ایران صبح امروز شنبه از فعال شدن دوباره سیستم دافع هوایی و شنیده شدن صدای انفجارها در تهران خبر دادند و صدای انفجار مهیبی هم از سمت میدان هوایی مهرآباد شنیده شد. اردوی اسرائیل صبح امروز شنبه از سومین رگبار موشکی ایران به اسرائیل خبر داد و گفت که تعدادی از راکت ها رهگیری شدند. در اسرائیل منابع صحیح از مجروح شدن مجموعاً حدود 70 نفر طی سه موج حملات راکتی ایران خبر داده و اعلام کردند که یک زن که در موج اول به شدت زخمی شده بود جان باخت. در ایران مجموع قربانیان حملات اسرائیل 87 کشته و بیش از 320 زخمی اعلام شده است که مقام های ایرانی گفتند اکثرشان غیر نظامیان بودند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ایران خواست هر چه زودتر به یک توافق درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش تن دهد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال که وابسته به خودش است دیروز نوشت تا اکنون هم کشتار و ویرانی زیاد رخ داده، اما هنوز فرصت باقی است تا به این کشتار پایان داده شود. ترامپ همچنان از حملات آینده که قبلا برنامه ریزی شده و خشونت بارتر از این خواهند بود هشدار داده است. از سوی هم رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که در حملات گسترده اسرائیل بر ایران تاسیسات هسته‌ای نتنز آسیب جدی دیده است. تاسیسات غنی‌سازی یورانیوم نتنز در شهر شمالی اصفهان ایران موقعیت دارد. اسرائیل یک شب پیش بر بیش از 100 نقطه در ایران حمله کرد. در این حملات چندین مقام ارشد ایرانی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و محمد باقری لوید رستیز نیروهای مسلح کشته شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز گزارش داده است که در این حملات 6 دانشمند هسته‌ای نیز کشته شدند. یک مرد افغان که متهم به طراحی حمله در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است دیروز جمعه به جرم خود اعتراف کرد. بر نصیر احمد توحیدی 27 ساله دو اتهام وارد شده، یکی حمایت از گروه داعش و دومی به دست آوردن اسلحه برای انجام یک عمل تروریستی. توحیدی در صورتی که مجرم شناخته شود تا به 35 سال حبس محکوم خواهد شد. بر اساس اسناد محکمه، نصیر احمد توحیدی باشنده اوکلاهوما سال گذشته دو اسلحه نو کلاشینکوف و 500 مرمی آن را به دست آورده بود تا بر یک گرد همایی انتخاباتی حمله کند. این طرح او در نهایت خونسا شد. و یگانه مسافری که از سانحه هوایی روز پنجشنبه در هند زنده بیرون شد میگوید وقت چشمان خود را باز کرد باورش نمیشد که زنده است. ویسواش کومار رامش در صحبت با رسانه ها گفته است که پیش از سقوط طیاره چراغ های سبز و سفید روشن شدند و سپس طیاره نتوانست ارتفاع بگیرد و به زمین خورد. در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی ایر ایندیا روز پنجشنبه در احمد آباد هند 242 مسافر جان دادند. این طیاره به قصد لندن در پرواز بود. سلام، دوباره میزبان شما من امید مرزبان هستم و یک جا با همکار فنیم شفیق عیار این برنامه خبری رادیو آزادی را به شما ارائه میکنم. آنچه در این برنامه خواهید شنید: تهدید دیگر رهبر ایران علی خامنه ای به اسرائیل.
به اونا اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن.
هانسو صدر اعظم اسرائیل به مردم ایران پیام داد و گفت دشمن آنها مشترک است.
The proud people of Iran, our fight is with our common enemy. I am with you. The people of Israel are with you.
و اما جنگ بین دو کشور چقدر بالای افغانستان و منطقه تاثیر میگذارد؟
متاسفانه که بر منطقه تاثیرات ناگوار داره، از جمله بر کشور ما، بر کشورهای عربی و کشورهای مثل پاکستان اینا.
البته با شماری از افغانهای مهاجر در ایران هم صحبت کرده ایم و از آنها خواهیم شنید که چقدر از وضعیت فعلی نگران هستند. و همچنان در این برنامه خواهید شنید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان بحث میکند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. خبرها و گزارش های تازه رادیو آزادی را روی صفحات اجتماعی ما و همچنان وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده میتونید. همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود کنید و 24 ساعت برنامه های خبری، تحلیلی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفنتون هم بشنوید. حالا می پردازیم به تحولات مهم جهان، مخصوصا ایران. رسانه های ایران صبح امروز شنبه از فعال شدن دوباره سیستم دافع هوایی و شنیده شدن صدای انفجارها در تهران خبر دادند و صدای انفجار مهیب هم از سمت میدان هوایی مهرآباد شنیده شد. اردوی اسرائیل صبح امروز شنبه از سومین رگبار موشکی ایران به اسرائیل خبر داد و گفت که تعدادی از راکت ها رهگیری شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، راکت‌های فرود آمده 7 زخمی بر جا گذاشتند. در ایران مجموع قربانیان حملات اسرائیل به 87 کشته و بیش از 320 تن زخمی اعلام شده است که مقام‌های ایرانی گفتند اکثرشان غیر نظامی بودند. در اسرائیل اما منابع صحی از مجروح شدن مجموعاً حدود 70 نفر طی 3 موج حملات راکتی ایران خبر دادند و اعلام کردند که یک زن که در موج اول به شدت زخمی شده بود جان باخته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شامگاه جمعه در پیام خطاب به مردم ایران خواهان مخالفت آنها با حکومت جمهوری اسلامی شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم ساعت پس از پیام مکتوب خود در یک پیام ویدیویی بار دیگر گفت که اسرائیل از این جنایت به گفته او سالم خلاصی نخواهد یافت. رافائلو گروسی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که در حمله روز جمعه بخش روی زمین تأسیسات هسته‌ای نتانز هدف قرار گرفت و آسیب دید. او همچنان گفت که این سازمان از گزارش‌ها درباره حمله به فردو و اصفهان مطلع است. رسانه‌های ایران از جمله روزنامه شرق از شنیده شدن صداهای مهیب در غرب تهران خبر داده و برخی رسانه‌ها نیز با انتشار ویدیوهای گزارش دادند که انفجارها در میدان هوایی مهرآباد یا اطراف آن بوده است. همچنین خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در مناطق مختلف تهران خبر داده است. ساعت پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز به نقل از ساکنان تهران گزارش داده بود که سیستم مدافع هوایی در محله پاستور تهران، محله‌ای که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنان نهاد ریاست جمهوری در آن واقع است، به طور مداوم در حال شلیک است. علی خامنه ای در یک پیام ویدیویی شب گذشته تهدید کرد که ایران اجازه نخواهد داد که اسرائیل از این به گفته او جنایت بزرگ خود را سالم خلاص کند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند.
آنسو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم به مردم ایران پیام ویدیویی داد.
امشب می‌خواهم با شما مردم پر افتخار ایران صحبت کنم. جنگ ما با دشمن مشترک است، رژیم قاتل که شما را سرکوب می‌کند و ناتوان می‌سازد. مردم شجاع ایران، نور شما تاریکی را شکست خواهد داد. من با شما هستم. مردم اسرائیل با شماست.
حملات اسرائیل بر ایران یک شب پیش آغاز شد و اسرائیل بیش از 100 نقطه را در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داد. در این حملات چندین مقام ارشد ایرانی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و محمد باقری لیدرستیز نیروهای مسلح کشته شدند. رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز گزارش داده است که در این حملات 6 دانشمند هسته‌ای نیز به قتل رسیدند. اما این درگیری بالای زندگی میلیون ها افغان که در ایران مهاجرند چه تأثیر گذاشته؟ در رادیو آزادی ما با شماره از افغان‌های مهاجر در ایران صحبت کرده ایم.
مرضیه محمدی هستم و ما در شرایط بد قرار گرفتیم و از یک طرف خو حالت ای حالت ها پیش آمد و نگرانی ها را داریم و از یک دیگر یک ما در اخراج اجباری قرار داریم. خواستم از کسانی که در حامی حقوق بشر هستند، سازمان ملل هستند که برای ما کار را انجام بتانیم که به اسکان مجدد ما زودتر صورت بگیره و که ما در شرایط بسیار سخت قرار داریم در ایران.
100% نگران هستیم چون شروع عملات است و تهدیدات از هر دو طرف جریان داره و ما نگران از این هستیم که بالاخره آینده ما در تهران و در ایران چی میشه. ما از یک کشور جنگ زده فرار کردیم که چند مدت در ایران باشیم و از اینجا به یک کشور امن انتقال پیدا کنیم که متاسفانه اینجا هم جای امن شاید برای ما نباشه و عملات اگر شدید تر شود ما نمیدانیم سرنوشت ما چی میشه.
همچنان در رادیو آزادی نظر چند کارشناس سیاسی افغان را درباره جنگ بین اسرائیل و ایران پرسیده ایم. یکی از این کارشناسان نصرالله ستانکزی، استاد پیشین پوهنتون کابل است که میگه این جنگ تاثیرات ناگوار بر منطقه به ویژه بر افغانستان خواهد داشت.
متاسفانه که بر منطقه تاثیرات ناگوار داره، جمله بر کشور ما، بر کشورهای عربی و کشورهای مثل پاکستان، اینا تاثیرات منفی داره و این تاثیرات هم در بود اقتصادی هست، هم در بود روانی هست و هم در بود امنیتی هست. تاثیرش بر افغانستان بسیار واضح هست. از یک طرف ما میبینیم که میلیون ها مهاجر افغان در اوج مصروف کار هستند. هرگاه وضعیت جنگی ادامه پیدا میکنه، این بر اقتصاد ایران شدیداً تاثیر منفی میگذاره و هزاران مهاجر کارگر که اونجا فعال هستن به سر از اونها هم تاثیر خواهد داشت. با باور من طالبان هم با احتیاط با این قضیه برخورد خواهند کرد، نمیخواهند که در تقابل با غرب و امریکا قرار بگیره، اما به هر صورت از غیر امر با جمهوری اسلامی ایران هم دردینشان خواهند داد. و اگر طالبان اشتباه را بکنه که در کنار ایران به شدت و به طور استراتژیک قرار بگیرن، این به ضرر افغانستان است.
نصرالله ستانکزی، استاد پیشین پوهنتون کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. گزارش ها و خبرهای تحلیلی، همچنان ویدیوهای تازه خبری و تحلیل روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی بخوانین و ببینین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و همچنان روی صفحه فیسبوک ما را دنبال بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. و تازگی یک ویدیوی از جریان حملات دیشب ایران بر اسرائیل را هم روی این صفحه گذاشته ایم که اگر تانستین این ویدیو را ببینین، تصویر واضحی از شرایط به شما خواهد داد. و همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را میتونین از طریق تلفن هایتان دانلود بکنین و برنامه های رادیو آزادی را به طور زنده از این اپلیکیشن بشنوین، هم از طریق اپ استور و هم از طریق گوگل پلی.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شنونده رادیو آزادی هستید. زنان و دختران افغان از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است در آن روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث شود، میخواهند تا در کنار گفتگوها تصامیم اتخاذ شود که نتایج ملموس و عملی در پی داشته باشد. قرار است 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد. بیشتر در این گزارش.
در 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است روز دوشنبه 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد، در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث صورت گیرد. بر اساس اجندایی که از سوی این شورا منتشر شده، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز قرار است گزارش خود را در این زمینه ارائه کند. شماره از زنان و دختران افغان با ابراز امیدواری از مطرح شدن وضعیت افغانستان در این گونه نشست‌های بین‌المللی میگویند این باعث می شود که جامعه جهانی آنها را به فراموشی نسپارد. یکی از آنها باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از تعلیم بازمانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به نظر من جای خوشبختی است که هنوز درباره وضعیت زنان و دختران افغان در چنین نشست‌ها صحبت صورت می‌گیرد و این موضوع فراموش نشده، اما واقعا امیدوار هستم که بار فقط به حرف‌ها و ابراز همدردی خلاصه نشه. امید است که به صورت جدی درباره اقدامات واقعی صحبت شود، نیازهای زنان و دختران افغان در اولویت قرار بگیره و تعهد واقعی به خاطر حمایت ما در این زمان دشوار نشان داده شود.
دختر دیگری که از آموزش در پوهنتون محروم مانده و او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر گردد، در مورد خواسته هایش از این گونه نشست ها گفت:
من من حیث یک دختر افغان از چنین اجلاس های درخواست میکنم از زنان دفاع کنند، آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد و به طالبان فشار وارد کند که از حذف زنان در جامعه و تحقیر آنان دست بردارد، خصوصا به ممنوعیت آموزش پایان دهد.
زنان و دختران افغان همواره از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند تا در راستای اعاده حقوق بنیادی آنها اقدامات عملی و ملموس انجام دهند و بر طالبان فشار وارد کنند تا به نقض حقوق اساسیشان پایان دهند. در گزارش آقای بنت که روز پنجشنبه 12 جون منتشر شده است و در شورای حقوق بشر